الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. عرض کردیم ذیل مسئله دهم از مسائل مربوط به حج نظری سه فرع فقهی مطرح شده است که در جلسات گذشته دو فرع از این فروع مطرح شد و در خصوص اونها و دلیلی که برای حکم مطرح شده در اونها وجود داشت بحث کردیم، اما فرع سوم آن است که شخصی نذر می کند پیاده به حج برود و یا حج را به صورت پیاده انجام بدهد و در مقام عمل به نذر اقدام به انجام حج از طریق زمینی و پیاده می نماید، لکن در مسیر پیاده روی گاه با رودخانه و یا شط مواجه می شود که چاره ای نیست برای او از این که این مقدار مسیری را که در رودخانه قرار گرفته است از طریق سوار شدن بر قایق و یک مرکب اقدام به تیه مسیر به نماید. در اینجا حکم این شخص چیست؟ آیا به طور کلی میتواند سوار بر مرکب شده و این مقدار از مسیر را سواره بپیماید و خللی در عمل او و مخالفتی با نذر نمی شود، یا این که می تواند مسیر را به صورت سواره ولی به حالت ایستاده طی نماید و جایز نیست که نشسته در مرکب و قایق طی مسیر بکند. عرض میکنیم که در اینجا دو حالت متصور است. حالت اول این است که متعلق نظر او عبارت باشد از پیاده روی در حج، یا انجام حج به صورت پیاده به هر مقداری که برای او امکان داشته باشد. در این صورت شکی نیست که این شخص میتواند اون مقدار از مسیر را به صورت سوار بر قایق و یا هر وسیله‌ای که میتواند او را از رودخانه عبور بدهد انجام بدهد. و انجام آن هیچ مخالفتی با نذر نیست. خب یک کلام اصلا از ابتدا وقتی نذر میکنه که من به حج برم، مقصودش این است که من هر مقداری رو که بتونم پیاده برم. خب طبعا اون مقداری که نمیتواند پیاده برود از بحث نذر چیه؟ خارج. اما حالت دوم این است که نذر کرده است تمام مسافتی را که در پیش دارد پیاده طی کند و به حج برود. در این خصوص عرض می کنیم که حکم این مسئله و فرع از دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد. تارتن باید ببینیم حکم این مسئله بر اساس قاعده چه چیزی است و تارتن اخرى ببینیم بر اساس روایات خاصه و نصوص خاصه‌ای که در خصوص همین مسئله وارد شده است چه حکمی دارد. اما از منظر قاعده عرض می کنیم از اونجا که تمکن نسبت به منظور شرط انعقاد نظر می باشد، چنانچه کسی نظر کند که تمام مسافت پیش روی را پیاده به حج برود و بعدن کش شود که متمکنه از طی این مسیر نیست، در حقیقت این کشف از عدم انعقاد نظر می نماید و در این جهت فرقی نیست بین این که قبل از شروع به طی مسیر متوجه عدم تمکن نسبت به این موضوع بشود یا بعد از شروع و انجام مقداری از سفر متوجه این موضوع بشود. در هر صورت عدم تمکن طی مسیر به صورت پیاده توسط این شخص طبق قاعده کاشف از عدم انعقاد نظری است که تعلق به انجام پیاده روی در تمام این سفر گرفته است. این بر اساس قاعده، قاعده میگوید زمانی نظر منعقد می شود که شخص متمکن از منظور باشد. حالا تارتن هینی که میخواد نظر بکنه متوجه این است که اصلا تمکن ندارد. خب این که معلوم الحاله، از همین ابتدا این نظر منعقد نیست و معلوم هم هست که منعقد نیست. تارتن اخرى در حین نظر تصور میکند که متمکن از طی مسیر هست، اما هنگام شروع به سفر متوجه می شود که تمکن از مسیر ندارد، حالا یا به خاطر عروض عارضی یا نه به خاطر یک عارضه ای که اصلا قبلا وجود داشته و توجه نداشته است، یا نه شروع به سفر می کند در طی مسیر می بیند مقدار از مسیر رو نمی تواند برود. در هر دو صورت عدم تمکن از طی مسیر کشف میکند از این که اون نظری که انجام داده منعقد نشد. این طبق قاعده ای که در باب نظر وجود داره. و اما از منظر روایات خاص مربوط به این موضوع عرض میکنیم در ما نحن فی روایتی را سکونی الا ما فی کتاب الکافی، عن الصادق علیه السلام، عن ابیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام، انه سئل عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله فعبر في المعبر قال عليه السلام فليقم في المعبر قائما حتى يجوز. کسی نظر کرده است مسیر بیت الله را پیاده برود ولی در مسیر به معبری میرسد و مقصودش از معبر همین شط و رودخانه و امثال هم است که پیاده نمیتواند اون مسیر را طی بکند. قال علیه السلام، امام فرمود باید در معبر ایستاده باشد تا جایز شود. این روایت روایتی است که در کتاب حدائق عمل به اون منسوب به مشهور علماست. گرچه بعضی در سند این روایت به جهت وجود سکونی اشکال کرده اند، لکن قطع نظر از این که آیا روایات شخص سکونی معتبر است و خود سکونی توثیق دارد یا خیر، به دلیل این که روایت او در اینجا مورد عمل مشهور فقها بوده و فقها بر طبق اون فتوا داده اند، بر اساس مبنای مشهور مبنی بر انجبار ضعف سند روایات به عمل مشهور بر طبق آن استناد به این روایت در مانع نفی بلا اشکال است. لذا بر اساس این روایت نظر این شخص منعقد شده و باید مسیر را در اون مقدار مفروض سوار بر مرکبی به صورت ایستاده انجام بدهد. و به همین دلیل فرمایش سید یزدی مبنی بر این که انجام حج در اینجا بر این شخص واجب نیست، به دلیل این که خبر سکونی ضعیف السند می باشد، فرمایش قابل قبولی نیست. بعضی برای اثبات وجوب این حج و لزوم طی مسیر در اون مسافت مورد نظر به صورت ایستاده، به قاعده فقهیه المیسور لا یسقط بالمأسور استناد کرده اند، لکن استناد به این قاعده از دو جهت قابل مناقشه است. جهت اول این که اساساً قاعده المیسور از نگاه ما اعتبار ندارد، چون هیچ دلیلی که معتبر بوده و بتواند قاعده المیسور را اثبات بنماید وجود ندارد. توضیح و تفصیل اون در کتاب القواعد الفقهیه به صورت مفصل بیان کرده. ثانیاً همونطوری که سید یزدی می‌فرماید، برفرض قاعده المیسور قاعده معتبری باشد، شکی نیست که اون چه برای این شخص مقدور می باشد سوار شدن بر مرکب و راه رفتن در مرکب است، نه ایستادن در مرکب. لذا اگر کسی بخواهد بر با تکیه به قاعده المیسور در اینجا حکم صادر کند، باید حکم کند به لزوم انجام حج با سوار شدن بر مرکب در مسافت مورد نظر و در حالی که در داخل این مرکب در حال حرکت می باشد. و کسی به این معنا فتوا نداده است. ببینید ما هستیم و نس که روایت سکونی باشد میفرماید آقا این شخص همون مقدار مسافتی رو که پیاده نمیتواند برود، از طریق زمینی نمیتواند برود، طی کند، اما سوار بر مرکب باشه، ایستاده باشه، ننشینه. در استدلال به این روایت خب ایراد گرفتن، تنها ایرادش به ایراد سندی که خبر سکونی اعتباری نداره، به دلیل این که خود سکونی مورد توصیف نیست. ما عرض میکنیم که علاوه بر این که سکونی خودش قابل توصیف هست و در جای خودش هم بحث کرده ایم، مواردی هم عرض کرده ایم، بر فرض که روایت از حیث سند ضعیف باشد، طبق قاعده انجبار ضعف سند به عمل مشهور، به دلیل این که این روایت مستند مشهور است، همونطور که صاحب حدایق می فرماید که مشهور به این عمل کرده اند، اون ضعف سندی چی می شود؟ جبران می شود. الا طبق مبنای اون کسانی که قائل به انجبار ضعف سند به عمل مشهور نیستند، مثل کی؟ ذهنتون هست؟ آی خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که انجب زعی یعنی عمل به مشهور به سند و اعراض مشهور از سند فرق نمی کنه. همونطوری که اعراض از مشهور از یک سند باعث ضعف روایت نمی شود، عمل مشهور هم به یک سند به یک روایتی باعث جبران ضعف سند چی؟ نمی شود. من یه طبق بیان اونا فعلا حاضر استناد به روایت سکونی مشکلی نداره، اما در قبال بعضی آمدن گفتن ما بر فرض روایت سکونی رو نداشته باشیم از قاعده المسئول استفاده کنیم. المسئول لا یسکت بالمسئول، یک عمل اونقدرشو که توان دارید باید انجام بدید و به عدم توانایی نسبت به بعض این مقداری که توانایی دارید ساقط نمیشه. اینجا ما عرض میکنیم خب طبق مبنای ما در قاعده المسئول از قاعده المسئول اعتبار داره و این رو مفصل در بحث قاعده المیسور بحث کرده ایم و عرض کردیم بعضی از اموری که به عنوان روایت برای پشمانه قاعده المیسور آورده شده این اصلا روایت نبوده، ضرب المثل بوده. از این گذشته آیه سید یزدی در اینجا ایراد دیگه ای میگیرد به قاعده المیسور، میگه اگر قاعده المیسور معتبر باشد، بر فرض بخوام بر اساس قاعده المیسور حکم بدیم، خب در اینجا نباید بگیم آقا سوار بر مرکب بشه ایستاده بمانه، یه مرتبه قبل از ایستاده بودن برای این وجود داره، سوار بر قایق بشه راه بره. لذا اگر بخواید طبق قاعده المیسور شما فتوا بدید، باید بگید که واجب بر این سوار بر مرکب شده و در مرکب چی میشه؟ راه بره. و حالا که کسی فتوایی به این مسئله نداده است، خب این هم که از این مسئله دهم، تا انشاءالله برسیم به مسئله یازدهم. والحمدلله رب العالمین.